شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اسرائیل اعلام کرد سرباز ناپدید شدهش کشته شده است. ارتش اوکراین دو شهر مهم را در شرق این کشور از جدایی طلبان باز پس گرفت. و قسط اول از دارایی های مسدود شده ایران آزاد شد. با سلام و صبح خیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد مشخص شده است که سرباز 23 سالش به نام هدار گلدین در جریان درگیری‌های غزه کشته شده است. پیش از این گمان می‌رفت که این سرباز به دست شبه نظامیان اسیر شده باشد. این خبر در حالی منتشر شده که ساعتی پیش از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود تخریب تونل‌های شبه نظامیان در غزه تقریباً به پایان رسیده، اما عملیات ارتش اسرائیل تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو که روز شنبه در نشستی خبری سخن می گفت افسود در صورت ادامه پرتاب راکت‌ها از غزه، حماس تاوانی طاقت فرسا پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل روز شنبه با اعلام اینکه توافق با حماس بی‌معنی است از فرستادن نماینده به مذاکرات قاهره در مورد آتش‌بس خودداری کرد. حماس نیز ابتدا گفته بود که در مذاکرات قاهره شرکت خواهد کرد، اما پس از سخنان عصر شنبه نخست وزیر اسرائیل سخنگوی حماس گفت که به مقاومت تا رسیدن به اهدافشان ادامه خواهند داد. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش موفق شدند دو شهر مهم در شرق این کشور را از دست جدایی طلبان هوادار روسیه خارج کرده و بدین ترتیب ارتباط شورشیان مستقر در لوهانسک و دونیتسک را با یکدیگر قطع کنند. سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین در نشست خبریش در کییف همچنین گفت که گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین دریافت شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در پی تمدید توافقنامه ژنو نخستین قسط دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شده است. آقای عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. بر پایه توافقی که در پایان مذاکرات ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت، مقرر شد غرب در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از جمله رقیق کردن اورانیوم 20% غنی شده، مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در 6 قسط آزاد کند. در دومین روز از جستجوهای کارشناسان بین المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین و به رغم تشدید درگیری‌ها در این منطقه، روز شنبه اجساد دیگری از سرنشینان هواپیمای مذکور کشف شد. تیم 70 نفره کارشناسان هلندی و استرالیایی که پس از مدت‌ها انتظار از روز شنبه به محل سقوط هواپیما دسترسی یافتند، در ادامه جستجوهای خود موفق شدند با استفاده از سگ‌های آموزش دیده اجساد دیگری از سرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را کشف کنند. از 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی پیش از این جسد 200 نفر به هلند منتقل شده بود. بنابر گزارش‌ها شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران هاشم آقاجری فعال سیاسی اصلاح طلب را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش وبسایت‌های خبری اصلاح طلبان، حکم جدید هاشم آقاجری مربوط به سخنرانی 2 سال پیش وی در منزل مصطفی تاجزاده دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. هاشم آقاجری در سال 81 نیز پس از سخنرانی در دانشگاه همدان ابتدا به ارتداد متهم و به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را به 3 سال حبس و 2 سال تبعید تغییر داد. جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز به صورت غیرعلنی برگزار شد و بنابر گزارش ها نوبت بعدی این دادگاه به امروز موکول شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی پیش از این اتهامات موکل خود را مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات 88 عنوان کرده بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بخش مجله هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک شنبه و دوشنبه 12 و 13 مرداد به ترتیب سال روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و تحلیف او در مجلس شورای اسلامی ایران است. این هفته دولت 11 که بر خود نام دولت تدبیر و امید گذاشته یک ساله می شود. دولتی که بسیاری از شهروندان به امید درآمدن ایران از زیر ضرب حمله احتمالی نظامی و تحریم خارجی، تنش زدایی، مهار گرانی، تورم و بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به آن رأی دادند. یک سالگی دولت روحانی فرصت مناسبی است تا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها کارنامه این دولت را با 3 شهروند و صاحب نظر که در انتخابات 24 خرداد 1392 3 رفتار انتخاباتی متفاوت بروز دادند به بحث بگذاریم. در برلن با کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران که نزدیک 2 ماه پیش از انتخابات پیشبینی کرد حسن روحانی پیروز خواهد شد و در مصاحبه‌ای گفت پیروزی او سبب بهبود وضع ایران می شود. در مشهد با محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی رهبر حزب اعتماد ملی که تنها پس از کنارگیری محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان در هفته آخر رقابت‌ها سرانجام تصمیم گرفت به حسن روحانی رأی دهد. و در تهران با محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357 که در انتخابات پارسال رأی نداد و علاج مشکلات ایران را در شرکت در انتخابات نمی داند. آقای کردوانی، 1 سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی کامیابی ها و ناکامی های این دولت در کجا بوده؟
به نظر من کامیابی ها و ناکامی های این دولت رو 2 گونه میشه تفسیر کرد. یک گونه که خب ما ها فکر میکنیم درستی که اینطور باشه یه بخش این است که خب جامعه و امکاناتی که هر دولتی در ایران داره و اصلا اختیاراتی که هر دولتی داره در این مجموعه مسئولیت هایی که در جمهوری حکومت اسلامی به دولت واگذار شده، اگر از این زاویه نگاه بکنیم یک مسئله بزرگی رو به نظر من باید ببینیم که این ناکامی ها یا کامیابی های دولت رو بدون اون چیزی که دولت وارثش بوده و وضعیتی که به دست گرفته رو نمیشه انصافا دید. این رو با سبک سنگین کردن حرف هم عرض میکنم. من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ایران دولتی فاسدتر از دولت احمدی‌نژاد ما نداشتیم و به اندازه این دوران 8 ساله هیچ رئیس دولتی اینقدر ضرر به مملکت و منافع ملی و مجموعه چیزی که میشه برشمرد نزده. در نتیجه اگر از این موضع نگاه بکنیم که دولت حسن روحانی یک اقتصاد ورشکسته، یک مملکت در حال فروپاشی رو تعبیر گرفته، اگر از این زاویه نگاه بکنیم این یه نوعه. یه طرف دیگه اگر از حوزه قولهایی که ایشون در زمان انتخاباتش داده، یه مقدار خب ببینیم به خیلی از اون حرفا هنوز عمل نکرده. در نتیجه من از این دو زاویه میبینم و فکر میکنم که مثلا تو حوزه‌های موفق بوده، تو حوزه‌های بخصوص در حوزه نهادهای مدنی، در حوزه نگاه به سیاست به نظر من و سیاست رو فقط در حد هیئت حاکمه دیدن جز نکات بسیار ضعف این 1 ساله دولت آقای روحانیه.
آقای جوادی حصار، شما با 1 سال شدن دولت روحانی دستاوردها و کاستی‌های دولت 11 رو چگونه فهرست می‌کنید؟
همونطور که آقای قدوانی عزیز فرمودن، دولت آقای احمدی نژاد واقعا کشور رو به سراشیبی سقوط و نابودی دائمی داشت پیش می‌برد. اون رفتار متوقف شد و آقای روحانی هم که اومده، میشه رفتار آقای روحانی رو در 2 دسته تقسیم بندی کرد. یه دسته مبارزات انتخاباتی که قطعاً انگشت تأکیدشون بر معایب رفتار دولت پیشین و نقاط ضعف و کاستی های مدیریتی بود و نقطه های امیدی که باید نشان می دادن برای غلبه بر اون رفتار، که اون نقطه های امید توی وعده های انتخاباتی تعریف میشه. البته نمیشه همه اونا رو به عنوان وعده انتخاباتی برشمرد. برای اینکه این حقوق مردم ضایع شده، اقتصاد فاسد شده، اینا باید بهتر بشه، این چیزیه که نمیشه بهش گفت وعده انتخاباتی، بلکه باید جلوشو گرفت. به نظر من توی این ابعادی که باید جلوگیری میشد، جلوگیری های خیلی خوبی صورت گرفته. یعنی اگر کسی منصفانه به قضیه نگاه بکنه، می‌بینیم که سرعت رفتن به سمت سقوط رو دولت متوقف کرده، این رو تورم رو کاهش داده، ثبات نسبی روانی در جامعه ایجاد کرده، سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد توی ابعاد بین المللی تنش زدایی بسیار جدی صورت گرفته و به یک رفتار متعادل با دنیا رسیدیم. رفتار لجام گسیخته بی منطقی که آقای احمدی نژاد پیشه کرده بود که همه دنیا علیه ایران داشت میشوند و هر کسی فکر می‌کرد باید چماقی برداره مواظب باشه که از ایران آسیبی نبینه، این رفتار به یه رفتار گفتگو و مفاهمه رسیده و اینا آرامش بخش برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای رفتار مدنی در ایران.
سریع میشه کاستی ها هم بگید؟
البته کاستی ها اونقدر زیاد بوده که نمیشه همشو با حساب دولت روحانی گذاشت، ولی اگر بخوان فهرست بکنیم، دولت روحانی در سیاست خارجیش موفقیت‌های خیلی خوبی داشته، نسبتاً در حوزه اقتصاد مثبت عمل کرده ولی خیلی جهشی برخورد نکرده. در حوزه مدنی و رفتارهای سیاسی به ویژه در بعد مدیریتی به نظر من خیلی جانب احتیاط رو رعایت کرده برای گریز از چالشی که با مجلس و جریان راست مجلس ممکن بود در بگیره و طور خاص در حوزه وزارت کشور نارضایتی عمومی و گسترده هم در بین اصلاح طلبان و هم در بین اعتدالیون طرفدار دولت وجود داره. به نظر من اگر دولت نتواند در این حوزه درست عمل بکنه و طرفداران دولت و تحول خواهان و اصلاح طلبانی که منتقد وضع گذشته بودند ما رو به یک آرامشی برسونه، به نظرم برای انتخابات های پیش رو دولت دچار چالش خواهد شد و نمیتواند بدنه اجتماعی خودش رو با خودش همراه بکنه. آقای روحانی هم با صراحت یه بار اعلام کردن که اگر مدیری با دولت هماهنگ نیست خب تعویضش کنید، ولی متاسفانه به کرات ما داریم میبینیم مدیرانی از گذشته در سیستم دولتی و به ویژه سازمان مدیریت داخلی کشور مثل استانداری ها، فرمانداری ها، دارات کل و نهادهای تصمیم ساز حضور دارن که خیلی چوب را چرخ دولت میذارن و هماهنگ با دولت عمل نمی کنن و این نقطه آسیب رو به نظر من دولت داره اشتباه میکنه از ترس استیضاح وزرای خودش داره یه نوعی مماشات میکنه و این مماشات به ضررش تمام خواهد شد و این نقطه منفی است به نظر من در کارنامه دولت آقای روحانی.
آقای ملکی، آیا دولت روحانی در این یک ساله موفق شده در مواردی کارهایی بکنه که نظر افرادی مثل شما رو به گونه‌ای مثبت جلب کنه؟
من اصلا معتقدم که در مملکت ما نه آقای احمدی نژاد هست که کشور رو به طرف سقوط مطلق می‌کشاند یا دولت از خانم که روحانی جانشین آن باشد وارثون باشد و نه مسئله حسن و حسین مطرحه. ما یک نظامی داریم که در این نظام ثمره کار این نظام، این نظام ولایی جز این نمیتونه باشه، جز اون چیه که دیدیم از 35 سال پیش. ما دولت موسوی رو دیدیم، دولت هاشمی رو دیدیم، دولت خاتمی رو دیدیم، دولت احمدی نژاد رو دیدیم و فعلا هم دولت روحانی دچارش هستیم و اونهایی که جریان پیگیری میکردن دیدن که روز به روز وضع ایران بدتر شده، روز به روز سقوط رو احساس میکردیم و میکنیم. حالا یک دوره خود کمتر، یک دوره خود بیشتر، نیام تو رو خدا همه گرفتاری های گردن احمدی نژاد بندازیم. من دفاع از احمدی نژاد نیستم، میدونید که من به شدت با احمدی نژاد هم مخالفم، ولی مثل ما یادمون رفته که آقای خامنه ای احمدی نژاد رو پشتیبانی کرد. آقای خامنه ای بود که ایشون رو بالاتر از هاشمی دونست، آقای احمدی نژاد بود که بلافاصله اون انتخابات تقلبی رو که حتی اون فرمانده نظامی اخیراً فاش کرد که مهندسی شده بوده و ما زدیم و افتخارم میکنیم برای اینکه نظام رو اصلاح کنیم، اون حرفایی که همه شنیدن. ببینید یه مقداری بریم ریشه یابی بکنیم، این آقای احمدی نژاد یا دیگران یک ریشه ای دارن و اون ریشه شخص آقای خامنه ایست. با صراحت میگویم و پاشم ایستادم و هر تنبیهی را هم در این مورد به جان میخرم، تا موقعی که افراد نظیر آقای خامنه ای امور این مملکت رو در دست دارند، در حالی که صلاحیت این کار رو ندارند، در رأس کار هستند و هر کاری میخوان میکنند و کسی به کسی جوابگو نیستند و نظام مطلقه فقیر رو دارند و دارن خدایی میکنند خودشون رو جانشین خدا و امام زمان میدونن، این مملکت هر کسی بیاد همین آشه و همین کاسه.
آقای ملکی، در زمینه های تنش زدایی در سیاست خارجی یا مثلا پایین بردن تورم موفقیتی داشته دولت یا در این موارد هم هیچ فرقی نمیکنه که دولت احمدی نژاد بوده باشه یا دولت روحانی بوده باشه؟
من نمیدونم این آقایون تو بازار نیستن، خرید نمیکنن، حقوق نمیگیرن، نمیدونم چجوری که صحبت از این میکنن که تورم اومده پایین. ما که هر روز میریم بقالی گوشت که بندید باور کنید بیش از یک ساله از هم پانسال گوشت قرمز خونه ما نیومده، ما سو دوغ و کشک و اینا میگیریم، احساس نمیکنیم تورم کم شده. تورم وجود داره، حالا یه موقعی میرسه به 40، یه روز میرسه به 30، یه روز میرسه به 20، در هر حال تورم وجود داره این از نظر تورم، از نظر سیاست خارجی هم 260 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو در این از دست میدیم و به باد فنا میدیم. در مورد امور حقوق بشری هم چه کاری انجام شده؟ الان زندان هم یه پر از بچه ها نیستن، مجلس تبکلی الان زندان نیست، مگه احمد زیده ولی زندان نیست، مگه رندون هم کیوان سعیمی زندان نیستش، مگه اون دو تا بزرگوار هنوز در حصر نیستن، زیبا کلام محکوم به یک سانیم زندان شده.
اینا به دولت مربوطه آقای ملکی؟
100%. دلم میخواست اتران سوال بکنید دولت کیه؟ وزارت اطلاعات کیه؟ مگر اینها تمام دستی وزارت اطلاعات نیست؟ مگر وزیر اطلاعات رو دولت تعیین نمیکنه؟ مگر مسئولش کارهایی که میشه نیست؟ مگر رئیس جمهور طبق قانون اساسی خودشون ناظر بر قوای دیگر نیست؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کردوانی، با این گفته‌های آقای ملکی پیشاپیش رأی‌گیری‌های بعدی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، آیا دولت روحانی باید نگران باشه که رگه‌ای از تحول طلبان خارج از دایره حاکمیت رو که با صندوق قهر کردن مثل آقای ملکی و حامیان این نوع تفکر رو نتونسته در این یک سال جذب خودش کنه، یا اینکه باید حواسش متمرکز باشه روی ائتلاف اعتدال و اصلاحی که بهش رأی داد و پایه اجتماعیش؟
والا من شخصا برای شخص آقای دکتر ملکی بسیار احترام قائلم و اصلا نمیخوام به کنه فرمایشات ایشون که جایگاه ریاست جمهوری در درون نظام حقوقی و سیاسی امروز حاکم بر جامعه ما هست نمیخوام نفی بکنم، کاملا ایشون درست میگن، ولی بس بر سر یه مدار شاید جزئی تر دیدنه که به رغم این نظام کلی که هست، چه از لحاظ حقوقی چه از لحاظ سیاسی، مدار کسانی که مسئول قوه مجریه میشن در جهت تفاوت دارن و اینا میتونن اثر بذارن توی جامعه و این تفاوت رو میتونیم میان سه تا دولت پای سر هم، یعنی دوران آقای خاتمی، دوران احمدی نژاد و دوران آقای روحانی ببینیم. تفاوت ها موجوده. طبیعتا من فکر میکنم که نگرانی های دولت و شخص حسن روحانی تنها نباید متوجه برای مجلس آینده اون ائتلافات به اصطلاح درون حکومتی، درون به اصطلاح جناح حکومتی باشه. این نگرانی به این سمت هم و کسانی که بجد حرفایی دارن که حرفا به خودی خود درسته، هیچ در اون شکی هم نیست، باید یعنی یه بخشی از جامعه ما، شما فکر بفرمایید بجد 40% جامعه ما در رأی‌گیری شرکت نکردن، دست کم این 40% رو اگر مثلا فکر بفرمایید که 15% 20% همیشه شرکت نمی‌کردن و خیلی طبیعی هم هست در هیچ کشور دنیا هم شرکت انتخابات 100% نیست، ولی بعضی یه بخش عظیمی از جامعه ایران و به خصوص تهران و جایی که الان فرهنگی کارسازن مشکل داشتن در شرکت در انتخابات. در نتیجه من فکر می‌کنم کار آقای روحانی سخته و من اون بحثی هم که در دور پیشین کردم، مفهوم سیاست و نگاهی که اصولا به سیاست دارن و سیاست رو فقط در درون جناح‌های حاکمی می‌بینن و سیاست کردن رو که طبیعتاً خب یه بخشش هست ولی کل اون ماجرا نیست، و کنار گذاشتن یک بخش از جامعه از این امر سیاست و بعد روی حوزه‌های نهادهای مدنی تو این زمینه و این فرمایش که آقای ملکی هم می‌کنن کاملاً درسته، یعنی این مسئله وضعیت اقتصادی وحشتناکه. شما به طور روزمره قیمت، من خودم مثلا شاید هفته یه بار دونه دونه ریز اقلام رو می‌پرسم، شاید بشه بعد گفتش که اون رشد تورم رو دولت جلوگیری کرده، ولی پاشنه آشیل دولت در وضعیت مردم همین مسئله اقتصادی و گرانی بیداد میکنه و دولت نتونسته تو این زمینه گرانی اون انتظاری که ازش میرفته تا به امروز انجام بده یا حداقل توضیح نداده.
آقای جوادی سار، دولت روحانی پشتگرم به حمایت اصلاح طلبان خواهد ماند یا باید نگران تجدید نظر اصلاح طلبان باشه اونطوری که در دوره اول گفتیم؟
اصلاح طلبان منظومه سیاسی ایران رو کاملا رصد کردن، موازنه قوا رو خوب میشناسن و میدونن که در شرایط کنونی حتی اگر اصلاح طلبان بخوان خودشون با نام و نشان اصلاح طلبی به عرصه برگردن، بیشتر از اون چیزی که در این ساحت توسط آقای روحانی داره اتفاق میفته نمیتونن رقم بزنن. بنابراین هیچ انگیزه ای دیگر نمیماند الا اینکه متهم به خودخواهیشون بکنیم و بگیم خودشون فقط میخوان کار بکنن و براشون هدف مهم نیست، وسیله مهمه که خودشون به وسیله خودشون کار رو انجام بدن. اگر این اتهام رو بذاریم کنار، اصلاح طلبان خیلی عادلانه دارن تدبیر میکنن که آقای روحانی داره این جاده رو میپیماید، مسیر رو طی میکنه، کاستی ها و ناهمواری ها رو مرتفع میکنه و از جانب دیگر دغدغه و نگرانی بازگشت اردوگاه راست افراطی به عرصه سیاست هست و اعتدالیون و تحول‌خواهان و اصلاح طلبان همه دغدغه مشترکشون برگشتن کشور به 4 سال قبل به 6 سال قبل. و بنابراین به نظر من ضمن انتقاد به وضع موجود و داشتن این دغدغه‌های جاری از جنس ادامه گرانی‌ها، عدم گشایش مناسب فضای سیاسی و افزایش فشارهای امنیتی، همه اینا رو ما هم قبول داریم و می‌دونیم هست، ولی برای پیشگیری از تکرار وضع گذشته به نظر من این ائتلاف همچنان ادامه خواهد داشت، ولی که در درون خودش نقدهای خودشون رو انجام میدن، ولی یک جبهه واحدی برای پیشگیری از تکرار اون دوره بحرانی ادامه خواهد داشت، این جبهه واحد. و همونطور که آقای کردوانی فرمودن، آقای ملکی برای همه ما قابل احترامن و نظراتشون نظرات صائب، هیچ کس منکر این ماجرا نیست که در یک کشور وقتی که یک شاغولی بنا می شود، اون شاغول یا ولایت فقیه باشد یا شاه باشد یا رئیس جمهور خودکامه باشد یا هر کسی میخواد باشد، وقتی بخواد بر محور یک فرد و یک مجموعه مشخصی آرا تدبیر و تدبیر بشود، ممکنه دایره انقدر تنگ بشه که هیچ دگراندیشی توش جا نگیره و هیچ نظر منتقدی هم شنیده نشه. اما یک واقعیت رو باید در نظر بگیریم. من برای مطالعات های دکتر کاملا احترام میذارم، نظراتشون هم میپذیرم. من گفتم تورم مهار شد، نگفتم از بین رفت. تورم کنترل شد، نگفتیم اصلا نقطه‌ای که نقطه تعادله و نقطه منطقی است باید برسیم. تورم مطلوب برای اقتصاد ایران، اونطور که اقتصاددان‌ها می‌نویسند و ما می‌خونیم، در شرایط موجود تورم بین مثلا 5-6% متناسب با رشد 6-7% اگر اتفاق بیفته. اونطور که آمار نشون میده، خب ما رشد رو مثلا از پارسال تا امسال بر اساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، دولت اعلام کرده و بانک جهانی داره بعضی جاهاش رو صحت میذاره، یه رشد حدود 6-7% مثلا داشتیم از منهای 5 پارسال تا نزدیک به 2 امسال. اگر این تورم هم متناسب با همین پیش بره، خب چیز خوبی است، ولی ما این تورم رو نتونستیم از تورم 50% 40% برگردونیم به 7%. بنابراین چیز خوبی نیست هنوز. هنوز تورم کاهنده و کشنده ایه برای طبقات فرودست جامعه از نظر اقتصادی.
خلاصه میکنین؟
بله، خلاصه میکنم. بنده ضمن این که این بخشا رو قبول دارم کاستی هایی وجود داره، ولی فکر میکنم که دولت آقای روحانی هنوز داره عمل میکنه، هنوز خیلی کارهاش قابل بررسی دقیق نیست، ولی دولت های گذشته که پروندهشون بسته شده، احمدی نژاد با هاشمی و خاتمی، اصلا نوع عملشون، نوع رفتارشون تحت همین سیطره ولایت فقیه که آقای دکتر بهش اشاره میکنن کاملا با هم متفاوت بوده، از نظر قضاوت درونی و قضاوت جهانی به نظر من با هم متفاوت بودن. بنابراین نمیتونیم همه چیز رو منتسب کنیم به شخص آقای خامنه‌ای و بگیم که چون آقای خامنه‌ای حضور دارن ما کارنامه بقیه رو ول کنیم. نه، آقای خامنه‌ای هم نظراتی دارن، اون نظراتشون هم میگن، نقد هم میشه، الان شما نقد میکنید، بنده نقد میکنم، ولی قدرت اینه که تغییر بدیم نداریم. ما نمیتونیم نظر خامنه‌ای رو تغییر بدیم، ولی نقد میتونیم بکنیم که نقدمون رو میکنیم. اونجاهایی که ما قدرت داریم تو اوضای مدیریت میانی کشور، تو رئیس جمهور میتونیم عوض کنیم، فعالیت میکنیم. بالاخره الان با هر تدبیری بود ما میتونستیم بیخیال باشیم و آقای احمدی نژاد تکرار بشه به توسط آقای مشایی یا یک کسی دیگه ولی اومدیم تدبیر کردیم، آقای روحانی اومده که متفاوت با بقیه است. بنابراین به نظر من نمیتوانیم سیاه سیاه به قضیه نگاه کنیم، نمیتوانیم سفید سفید نگاه کنیم. یک فضای خاکستری است که ناچاریم توی فضای جهان سومی و توی شرایط موجود باش مدارا کنیم که بعد از این بدتر نشه.
آقای ملکی، چنان که میبینید آقایان جوادی حصار و کردوانی نگران هستند که اما و اگرها به تضعیف دولت روحانی به نفع احیای همزیستی ستیزترین رگه جناح راست منجر بشه در قوه مجریه، نظر شما درباره این نگرانی چیه؟
خوشحالم که این نگرانی رو در دوستانم میبینم. ضمن اینکه گاهی چیزی به من میگن که خود مثلا سیاه سیاه سفید سفید، نه من نه سیاه میبینم نه سفید، نه من واقعیت ها رو میبینم، واقعیت ممکن وجود داره. اما در مورد نظر مردم، شما یه سوال اول کردید، من به شما جواب خواهم داد. شما اگر به چند ماه قبل برگردید و اون کاری که در مورد یارانه ها شد که به نظر من یکی از رفراندوم های واقعی بود تو این مملکت، که دیدید 96% مردم با تمام تبلیغاتی که حوزه کردش، مراجع کردن، از هم خامنه‌ای کردش، رادیو تلویزیون غیره و غیره، 96% مردم به این دولت نگفتن، یعنی گفتن نه بابا ما حرف تو رو قبول نداریم و حتی اون رو میخوام. این یه مسئله. مسئله دوم، ببینید من اصولا مسئله آقای خامنه‌ای رو، نه من نظر بسیار شخصی با ایشون دارم، سالها از قبل از انقلاب هم بنده ایشون رو میشناختم، جز دوستان و یاران ایشون بودم. من فقط برای پایان زیادم صحبت نکنم، چند جمله از آقای منتظری در کتاب انتقاد از خود عبرت و وصیت که میدونید اخیرا در اومده، آقای منتظری مخصوص پسرش یک کتابی در بود که نقدهایی که آقای منتظری از خودش داشته، من چند جمله میخونم و صحبتم رو تمام میکنم و سکوت میکنم. بله. ثانیاً به نظر من شروع یا تشدید ادعای مرجعیت برخی از افراد مخصوص آقای خامنه‌ای است. بعد از مطرح شدن مرجعیت آقای خامنه‌ای بود و بسیاری از آنان با خود فکر می‌کردند مگر مرتبه علمی و فقهی ما از ایشان کمتر است، پس وقتی ایشان را در حد مرجعیت مطرح می‌کنند ما که از نظر علمی بالاتر از ایشان هستیم اشکالی ندارد که ادعای مرجعیت کنیم. در این راستا از آقای خامنه‌ای میگن در این راستا از ابزارهای حکومتی مثل وزارت اطلاعات بهره می‌گیرد و با استفاده از دستگاه‌های تبلیغاتی زیر نظر ایشان و تهدید و کتمی و جمعی از علما به این امر اقدام می‌کند و خود را عرض کنم که مرجع و همه چی می‌بود. ببینید آقای خامنه‌ای یه آدمی هستش، من اعتقاد دارم، اینم نوشتم گفتم هر چیزی هم که بدم می‌کنن، ایشون کفایت لازم رو، صلاحیت لازم رو برای رهبری یک ملتی که در این ملت از اقلن 10-15 میلیون شده فرهیختگان جهان هستند، چون من دانشگاهی هم میدونم وضع علمی مملکت چیز هستش، ایشون صلاحیت این کار رو نداره، اینو میاره، اونو میبره، حسن رو میبره، حسین رو میاره و تا موقعی که این کارها ادامه داره این وضع هم ادامه داره. تنها راه این است ایشون کار رو به مردم واگذار کنه، مردم تعیین تکلیف بکنن برای خودشون و ایشون هم یواشکی با عزم معذرت از مردم استعفا بده، بره دنبال کارهای حالا حوزویش یا هر کار تجارتی، هر کاری که میخواد انجام بده. وگرنه حالا سال بعدم باز میام با هم مصاحبه میکنیم، باز میگیم که اینجوری شده اونجوری شده. شما ببینید نظر حقوق بشر، از نظر دستگیری ها، از نظر ولی بدتر از گذشته است. در زمان آقای روحانی نزدیک 900 نفر حالا اعدام شدن. اون اتفاقات، اون کشتارها در زندانها، در بیرون، در خارج، وضعی امروز در عراق هست، اینا رو من تمام رو مسئولش رو اینا میدونم. این تحریک ها چیه؟ بازی این سنی بازی این توهین به اهل سنت، برادران ما، خواهران ما، این نتیجهش همین میشه، عراق میشه.
اجازه بدین رو کنم به آقای کرلوانی. بخش قابل توجهی از انتقاد آقای ملکی برمیگرده به عملکرد وزارت اطلاعات.
من فکر میکنم خب بحث های دکتر ملکی شاید باید یه مقدار فراتر رفت، یعنی بحث بر سر شخص نیست به یه معنا، گرچه میتونه در شخص متبلور بشه، بحث بر سر یک نظام حقوقی سیاسی اقتصادی، ولی بیشتر در این حوزه که ما بحث میکنیم حقوقی نظام سیاسی اقتصادی هست و مشکل ایران در تمرکز قدرت و عدم توزیع قوا در ایران و تفکیک قوا و پخش نشدن قوا بین مردم و قواهای متفاوت، این مشکل اصلی نظام فعلی حاکم بر ایران به نظر من. حالا میتونی این مشکل در یه شخص متفرور بشه، ولی اگر فقط شخصی بکنیم به نظر من فردا میتونی یه شکل دیگه ای باز با همین وضعیت ما روبرو بشیم. موضوع بعدی این هست که زمان آقای خاتمی هم ما شاهد بودیم در جریان قتل زنجیری، جز یکی از هدف‌های اصلی این قتل زنجیری خود بنده و دوستانمون بودیم. موقعی که بین جناح‌های مختلف جمهوری حکومت اسلامی نزاع بالا میگیره و برای سر به زمین زدن جناح مقابل، این جناح تمامیت‌خواه یا جناحی که حالا اسمش رو دیگه بگذاریم، در واقع این وسط یه دیر قربانی میکنه برای اینکه طرف مقابل رو به زمین بزنه. این وضعیت رو ما در زمان دولت‌های خاتمی شاهد بودیم. امروز هم به نظر من این مجموعه که اینجا حرف آقای دکتر ملکی کاملا صحیحه، این مجموعه تشدید فشارها، تشدید سرکوبها، تشدید اعدامها، به نظر من این رو نمیشه از چشم دولت دید. این رو میدونیم که مال جناح مقابل دولته. حتی وزارت اطلاعات رو من تصور نمیتونم بکنم که کامل دست دولت باشه، ولی چیزی که میشه از دولت انتظار داشت عکس العمل دولته، واکنش دولته، یعنی این رو نباید به پای حساب دولت گذاشت، منتها ما باید شاهد واکنش مناسب دولت باشیم. تو این زمینه ما این واکنش رو نمیبینیم. یه تفاوت داره دولت آقای روحانی با دولت آقای خاتمی. دولت آقای خاتمی با یک حرکت بزرگ اجتماعی هم از سر کار، دولت آقای روحانی در واقع از سر ترس مردم از یک جنای دیگه‌ای بود که به آقای روحانی رأی داده شد. این پشتوانه اجتماعی که اگر آقای روحانی میخواد داشته باشه و بدون این پشتوانه اجتماعی نمیتونه در واقع کاراش رو پیش ببره، من فکر میکنم تو این زمینه تعلل میشه. این همون بحثی است که اصلا آدم سیاست رو فقط در سطح بالا میبینه و باید اقداماتی رو انجام بده که بتونه این پشتوانه اجتماعی رو به دست بیاره. و یکی از این اقدامات این است که در حوزه حقوق مدنی و حقوق اساسی مردم ایران دولت فعال برخورد بکنه و تو این زمینه انجام نمیده. من فکر می‌کنم این نقد بسیار امر مهمیه.
با سپاس از شما آقای کاظم کردوانی، آقای محمد ملکی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.